بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به اواخر فصل نخست. در این قسمت های آخر بحث این بود که وحدت آیا عین هویت وجودی هست یا غیر اوست. صدر متعلی معتقده که وحدت عین هویت وجودیه، اما بحثی مطرح شد که میخواد تلاش بکنه بگه وحدت غیر از هویت وجودیه. در آخر همین فصل دو تقریر دیگر مطرح میشه برای تثبیت این معنا که وحدت غیر از هویت وجودیه. تقریر نخست اینه، تقریر نخست اینه که اونی که ادعای ماست اینه که ما میخواییم بگیم کثیر به شرط کثرت، یعنی امر در واقع کثیر، امر کثیر به شرط کثرت موجود هستش. خب طبیعتاً اگر این قضیه وصفیه رو نگاه بکنیم، قضیه شرطیه رو نگاه بکنیم که با وصف کثرت و با وصف و لحاظ و شرط کثرت موجودیت داریم مطرح میکنیم، تو این فضا قطعاً دیگه نمیتونه با وحدت جمع بشه. شما میگیم کثیر به وصف کثرت به شرط کثرت موجوده، از منظری که شما موضوع را مقید به وصف کثرت کردید قطعاً در تقابل با وحدت هستش و وحدت با اون منافات داره. وحدت با اون منافات داره، این در حالی هستش که با موجودیت منافات داره. چون شما میگید کثیر به شرط کثرت موجود است، پس با موجودیت همراهه، ولی قطعاً با وحدت هماهنگ نیستش. صدر متعلی در مقام پاسخ میگه که شما که میگید کثیر به شرط کثرت موجوده، اون وصف و شرط کثرت رو لحاظ کردید، مرادتون از این شرط کثرت چیه؟ آیا کثرت مطلقه مد نظرتونه یا کثرت مقیده مد نظرتونه، کثرت خاصه مد نظرتونه؟ اگر منظورتون کثرت مطلقه باشه، اصلا ما خود این گزاره رو قبول نداریم. یعنی این که شما میگید کثیر به شرط کثرت موجوده، این رو نمیپذیریم اگر منظور کثرت مطلقه باشه. ولی اگر منظور از این کثرتی که وصف و شرط برای موضوع شده در این جمله و گزارتون کثرت خاصه باشه، این گزاره رو میپذیریم، اما این به معنای منافات وحدت با هویت وجودی نیست. چون شما میگید کثیر به شرط کثرت خاصه موجوده و این کثرت خاصه با وحدت، یعنی وحدت خاصه جمع نمیشه، نه اینکه با وحدت اطلاقی جمع نشه. پس بنابراین باز برمیگردیم به دیدگاهی که ما داریم، یعنی وحدت با هویت وجودی یگانه هستش، نه اینکه مغایر یکدیگر باشن. عبارت نگاه بفرمایید. لا یقال المراد مما ذکرنا مفاد الغزیت الوصفیه. گفته نشه که مراد از اونچرا که ما گفتیم، اونچرا که ما گفتیم چیه؟ تغایر بین وحدت و هویت وجودی. این ادعاییست که طرف الان مکرر داره مطرح میکنه. مما ذکرنا یعنی مراد از اونچرا که ما ذکر کردیم مفاد قضیه وصفیه. وصفیه یعنی مشروط به یک وصفه. مفاد قضیه وصفیه است. قضیه وصفیه چیه؟ و هو ان الکثیر به شرط الکثره موجودون به نحو من الانها، شیء کثیر به شرط کثرت، یعنی کلمه شرط رو آورده، وصف شرط، به شرط کثرت موجود است به نحوی از آنها. این یعنی چی؟ یعنی شیء کثیر با توجه به وصف کثرتش همراه با موجودیت میتونه باشه و موجودیت میتونه محمودش باشه، در حالی رو که با این وضعیت با وحدت جمع نمیشه. و لا يمكن اتصافه بالوحدت المقابله لها للمنافات بینهما، و امکان نداره متصف بشه و چنین کثیری، این موضوع چنین کثیری که مشروط به شرط کثرت و به وصف کثرت هستش، ممکن نیست اتصاف این کثیر به وحدتی که مقابل با این کثرت هستش، به خاطر منافاتی که بین وحدت و کثرت وجود داره. پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم، فل کثیر لا یکون واحدن، کثیر واحد نیست. البته منظور این جمله چیه؟ این کثیر به شرط کثرت، به وصف کثرت. کثیر پس واحد نیستش و محصل و ذالکه ان صفت الوحده ینافی الکسر و الوجود لا ینافی ها. محصل این تقریر این میشه که صفت وحدت منافات با کثرت داره ولی وجود منافات با کثرت نداره، لا ینافی ها به کثرت برمیگرده. نتیجهش چیه؟ نتیجه همون ادعایی است که اول کرده، یعنی هویت وجودی با وحدت یگانه نیستش، میتونه هویت وجودی باشه ولی وحدت نباشه. جوابیشون به این سبکه، قلنا لا یقال هاکذا، قلنا بخواد اینکه اینجور جواب میدیم، ان اردتم بالکسرته الکسرت الم... این که میگید کثیر به شرط کسرت، منظورتون از این کسرت چیه که قید برای در واقع موضوع قرار دادید؟ ان اردتم بالکسره الکسرت المطلقه المقابله للوحده المطلقه. اگر منظورتون از کسرت کسرت اطلاقی است که مقابل با وحدت اطلاقی هستش، منعن از صغرا، صغرا رو نفس، صغرا منظور همون جمله است، الکثیر به شرط الکسره موجودان، چون از اینجا شروع کرد دیگه، یه کبرایی قرار داد و بعد به نتیجه رسید که وحدت با هویت وجودی با هم فاصله دارن و متفاوتن، متغایر هستن. اگر شما میخواید بگید کثیر به شرط الکسره موجوده، منظورتون از این شرط کثرت کثرت اطلاقیه، ما اصلا این جمله رو قبول نداریم، یعنی کثیر به شرط کثرت موجود نیستش، منعن از صغرا. و این اردتم الکثرت الخاصه، اما اگه منظورتون کثرت خاصه است، یعنی کثیر به شرط کثرت خاصه موجودان، اگه این حرف رو بزنید ما قبولش میکنیم، این جمله رو قبول میکنیم، ولی به نتیجه‌ای که شما گفتید نمیرسیم. و این اردتم الکثرت الخاصه، کثرت خاصه رو در کجا اراده کردید؟ در اون صغرا که گفتید کثیر به شرط الکثره. و این اردتم الکثرت الخاصه فالنتیجه تو تکونو حکما بالمنافات بین الکثرت والوحده المقابله لها لا بین الکثرت الخاصه والوحده به وجه آخر. اون وقت نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه حکم به منافات بین کثرت و وحدتی که مقابل با اون کثرته، یعنی وحدت خاص، کثرت خاصه و وحدت خاصه ای که مقابل با اوست، نه بین کثرت خاصه و وحدت به وجه دیگر. وحدت به وجه دیگر یعنی به وجه اطلاقی، به وجه آخر یعنی به وجه اطلاقی. این بیان همون است که علامه طباطبایی تو حاشیه صفحه 90 مطرح فرمودن که حل این مسئله این گونه است. چجور شما میگید که هویت وجودی هرگز با وحدت مغایرت نداره، در حالی که ما موجوداتی میبینیم که وحدت رو کنار گذاشتن و کثیر شدن؟ علامه فرموده که ماحصل حرف ملا صدرا این استش، خودشون تقریر فرمودن و فرمودن آخر حرف ملا صدرا به همینجا میرسه که بابا اگر ما میگیم هویت وجودی هرگز وحدت رو رها نمیکنه و کثرت نمیپذیره، منظورمون وحدت اطلاقیه، و اگر جایی میبینید که وحدت رو رها میکنه و کثرت میپذیره، اون وحدت خاصه هستش که او رو رها میکنه و کثرت میپذیره. بله میفهم. و این اردتم الکثرت الخاصه فالنتیجه تو تکون حکما بالمنافات بین الکثرت والوحده المقابله لها لا بین الکثرت الخاصه و وحدت به وجه آخر که وجه اطلاقی باشه. فلا یلزم منه الا المغایره بین نحو من الوجود و نحو من الوحده. لازم نمیاد از این گزاره‌ای که شما درست کردید، از این طرحی که دادید، از این قول شما، مگر مغایرت بین نحوه‌ای از وجود با نحوه‌ای از وحدت، نه نحوه‌ای از وجود با مطلق وحدت. هیچ نحوه‌ای از وجود با مطلق وحدت مغایرت ندارن و با هم دیگه منافات ندارن، همیشه نحوه‌ای از وجود با نحوه‌ای از وحدت هستش. و هاذا لیس بظاهر، این نتیجه هم که ما بهش رسیدیم ضرر به ادعای ما و بحث‌های ما نمیزنه. این تا اینجا یک تقریر در تبیین تفاوت میان وحدت و هویت وجودی و جوابش. حالا تقریر دوم. تقریر دوم به دلیل اینکه ما اون بخشا رو بردیم توی پاورقی، ارجاعی است به اون نکته که من توضیح میدم، خود ایشون هم کلماتی آورده که واضح بکنه. ببینید، آیا این گونه نیستش که وحدت میتواند موجود باشد، میتواند موجود نباشد؟ یعنی شما به ذات وحدت که نگاه بکنید، به لحاظ فضای ذاتی، شما میبینید وحدت این گونه هستش که میتواند موجود باشد، میتواند موجود نباشد. شخصی که این تقریر رو داره میکنه میگه که اگر شما به این نکته توجه بکنید، نتیجهش این خواهد بود که وحدت با هویت وجودی یگانه نیست دیگه. شما الان مغایرت بین ماهیت و وجود چجوری اثبات میکنید؟ میگید ماهیت میتواند موجود باشد، میتواند موجود نباشد. معلوم میشود که پس ماهیت غیر از وجوده. اگر ماهیت عین وجود بود یا عین عدم بود که نمیتونستیم این حرف رو بزنیم. وحدت هم همین داستان رو داره. اگر این جمله صدرا که الان ما داریم میخونیم نبود، ما اون جمله‌ای که عرض کردیم داخل پاورقی بردیم، میتونستیم یه استفاده خیلی جالب بکنیم. ولی این جمله‌ای که الان صدرا میگه باز اون راه رو میبنده و همون حرفای میشه که صدرا متعلقاً چند بار داره تکرار میکنه. پس این شد تقریر. تقریری در تبیین منافات میان وحدت و هویت وجودی. صدرا چجوری جواب میده؟ تفصیل نداده، فقط گفته عین جوابی که من به تقریر قبلی دادم به اینجا میدم. یعنی چیکار بکنیم؟ یعنی بگیم شما که میگید وحدت علی‌السویه است نسبت به وجود، وحدت منظورتون از وحدت کدوم وحدته؟ اگه منظورتون از وحدت وحدت اطلاقیه، اتفاقا ما میگیم اینجوری نیستش، یعنی نسبت وحدت با وجود و عدم علی‌السویه نیستش، بلکه چیه؟ یگانه است، این حتما موجوده. اگه منظورتون وحدت خاصه منظوره، بله وحدت خاصه میتواند موجود باشد میتواند موجود نباشد. باز این تقریر اثبات در واقع مغایرت بین وحدت و وجود نکرده. صدر متعلین خوب بود که این بحثی که نرسیدن به همین منوالی که عرض میکنم پیش می آورد. ایشون از تو نایه کسرت، اگر یعنی ایشون این تقریر رو در نایه کسرت بود، نتیجه همینه. مثلا یکی میگه نگاه کنید، کسرت اینی که عرض کردم، حالا میگم ترجیحش چیه. کسرت علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم. پس معلوم میشود که این گونه نیستش که هویت وجودی همیشه با مسئله فرض کنید که وحدت گره خورده باشه. اون تقریر گفتم خیلی روان میاد جلو. حالا این نگاه بفهمه. ایشون جواب میده، میگه این کثرتی که شما میگید منظورتون چیه؟ این کثرت مطلقه باشه که اصلا موجود نیست، نه علی‌السویه باشه نسبت به موجودیت و معدومیت. اگر کثرت خاصه باشه من قبول میکنم، کثرت خاصه نسبتش با وجود و عدم علی‌السویه است، ولی این مدعای شما رو تثبیت نمیکنه که مغایرت بین وحدت و وجود رو خواستید اثبات بکنید. بیان رو نگاه بفرمایید. و کذا الحکم، یعنی بحثی رو که ما مطرح کردیم همین جوری است. اذا غرر الکلام، کلام یعنی حرف مدعی. مدعی میخواد چی رو ادعا بکنه؟ تغایر وحدت با هویت وجودی را. توجه کردید؟ و کذا الحکم اذا غرر الکلام به ان وصف الکسره. خیلی جالب بود که ایشون وصف وحدت رو اینجا می آورد. توجه کردید؟ یعنی میفرمودن وصف وحدت علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم، این مثبت چیه؟ مغایرت بین وحدت و وجوده. ایشون اون وقت میفرمود که آیا وحدت اطلاقی منظورتونه یا چی؟ یا وحدت خاصه مد نظرتونه؟ و اگر وحدت اطلاقی هستش ما قبول نداریم علی‌السویه هستش، وحدت اطلاقی با وجود یگانه هستش. مثل چجور خود وجود علی‌السویه نیست نسبت به وجود و عدم، وحدت هم اینجوریه بنابرای فرماشیشون داره. اگر منظور وحدت خاصه است، چرا وحدت خاصه میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، ولی این ربطی به مدعای شما نخواهد داشت. ایشون برده تو نایه کثرت پیاده کرده، مثل اون تقریر قبلی که در نایه کثرت پیاده شد، در نایه کثرت یه مقدار زحمت داره ولی مدعایشون همینه. و کذا الحکم اذا غر الکلام به ان وصف الکثره لا یعبا عن اتصافی بالوجود. بالوجود یعنی لا یعبا عن اتصافی بالوجود، یعنی ابای از اتصاف وجود نداره، یعنی میتونه موجود باشه میتونه چی باشه؟ معدوم باشه. مثل جریانی که راجبه ماهیت داریم مطرح میکنیم. این نشون میده که نسبت وجود با کثرت و نسبت وجود با خود کثرت چیه؟ مساوی و یگانه نیست یا معاند نیست. کثرت ابایی از عدم نداره، یعنی میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه. اگه اینجوریه پس ما موجوداتی که کثیر باشن چی داریم؟ تقریر جوری بکنید که عبارت سر راست در بیاد. کثرت ابایی از عدم نداره، یعنی کثرت میتواند معدوم بشود میتواند موجود بشود. این یعنی چی؟ یعنی موجودیت گره با وحدت نخورده، میتونه یه زمان با وحدت گره بخوره میتونه یه زمان با کثرت گره بخوره. پس ما کثرت میتونیم وجودی داشته باشیم که کثیر باشه نه واحد. جواب چی؟ جواب اینه که منظورتون چی از کثرت؟ اگه کثرت مطلقه است هرگز نمیتونه موجود بشه، ابا داره از موجودیت، یعنی حتما گره خورده با معدومیت، ابا داره از موجودیت. اگر کثرت خاصه باشه چرا؟ این میتواند موجود باشد میتواند موجود نباشد، ولی نتیجه که شما میخواید رو عاید نمی کنه. نه نه دیگه، اتفاقا اون نتیجه شما توجه کنید، وقتی میگیم که لا موجوده و لا معدومه، پس ابایی از موجودیت و معدومیت نداره. این دقت کنید، لازمه این که یک چیزی در ذاتش نه وجود باشد نه عدم، اتصاف است به حسب خارج از ذات به وجود یا عدم. این لازمه اون این نکته هستش. لذا این بحث رو داریم تو امکان دیگه. مثلا میگیم حقیقت ماهیت چیه؟ حقیقت ماهیت همون این هستش که به حسب ذات نه وجود توش خوابیده نه عدم توش خوابیده. لازمه چیه؟ علی‌السویه بودن. نسبت به وجود و عدم. الان چی رو میخواید حلش کنید؟ بله؟ آه اون بحث رو میخواد. نه اگر اون بحث مطرح، یعنی اون بحثی که ما میخواستیم مطرح بکنیم، میخواستیم کاری بکنیم، بگیم ذات وحدت و کثرت. میدونید که اون بیانی که قبلا پیاده شد راجع به وحدت پیاده شد، توجه کردید؟ الان اینجا راجع به کثرت برده. ببینید دارم هیچ فرقی نداره، ایشون اونجا گفته وحدت به حسب ذات ماهویش نسبت به وجود و عدم علی‌السوی است. نه اونجا، نه بله اونجا، بله این عادت به مولوی به سر مذکوره فیلم ما یادمونه که مواس مایل لاجده تمایز بین ذاتی من دلن کسی با لا موجوده و لا معدومه. اونجا هم کثیر بوده، بله کثرت بوده، بله یعنی کثرت به حسب ذاتش. وحدت هم همینجوریه، کثرت هم همینجوریه. وحدت و کثرت به لحاظ ذاتش چیستش؟ علی‌السوی، یعنی لا موجوده است و لا معدومه. اگر اون داستان بود غیر از اون چرا که در این ذیل استش، ما میتونستیم تغایر میان کثرت و وجود را به حسبی که با بیان صدر در دیگر معقولات ثانی هماهنگ بشه پیش ببریم، توجه کردید؟ ولی این ذیل کار چیکار کرده؟ در ذیل این نکته را آورده که کثرت به حسب ذات خودش، به حسب ذات خودش حتما معدومه، چون کثرت مطلقه با هویت عدم گره خورده و در مقابل، یعنی میتونیم این فضا رو سامان بدیم. صدرا میگه وحدت عین وجوده، کثرت مطلقه عین عدمه، که نه باشون بودین بگیدید. ولی که دوستان میگفت که اگر ایشون میخواد بگه وحدت عین وجوده، پس باید بگه کثرت هم عین عدمه، که سخته مفهومش با هم متفاوته. مگه اینکه همون بحث همراهی رو مطرح بکنیم. در چی؟ در عرض کردیم عبارت ها ایشون در اینجا دچار نوسان هست، یعنی دقیق ایشون نمیشه از کلماتش در آورد. عبارت هایی ما از ایشون داریم که میتونه به این سمت ببره که وحدت اطلاقی مفهوم حقیقتی، نه تنها مفهومی، حقیقت. یعنی وقتی میگیم مفهوم مغایر با وجوده، وقتی دو تا مفهوم مغایر داشته باشیم باید دو تا محکی متفاوت داشته باشیم. یعنی در خارج ما واقعا یک محکی وجود داریم و یک محکی وحدت، و این محکی هم دقت شدیده با هم دیگه فرق میکنن، منتها هرگز وجود با از حیث وحدت جدا نمیشه. توجه کردید؟ یعنی شما هیچ وقت نمیتونید وجود رو پیدا کنید که از حیث وحدت جدا بشه. این یک تقریری است. بله بله، ذاتش از موجودیت و عدم خالی است. نه دیگه، از اون جمله‌ای که اونجا گفت که وحدت، اون عبارت قبلی چی بود؟ کثرت به لحاظ ماهوی نه ذاتش، نه موجودیت، نه معدومیت. اگر همین بیان راجع به وحدت هم داشته باشیم خیلی جالبه، یعنی ذاتش مرسل از موجودیت و معدومیته، ولی به لحاظ تحقق همیشه وجود به همراه وحدته. این میشه وحدت اطلاقی. غیر از وحدت خواسته هستش که گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست و کثرت در مقابلش هست. میتونیم عبارت صدرا رو اینجوری سامان بدیم همش رو. خب این ذیلی که می درد سر برای ما ایجاد میکنه، شما فهمید که چجوری باید میگم که میتونیم اونجوری توضیح بدیم. اگر اون حرف قبلی فقط بود ما میتونستیم سر سامان بدیم با اون حرفای دیگری که صدر متعلین در دیگر معقولات ثانی فلسفی داره، ولی این ذیل یک مقدار کار رو سخت میکنه. نه چرا اصالت، مثل فرسون ماهیت، بس اصالت نیست اینجا. آها این هم دیگه هستن؟ اگه این هم دیگه هستن، اگه منظور ترادف فلسفی باشه، دو چیز نیست که منجر به اصالت ما بشه، یک چیزه. منتها در فضاهای متعارف به دو نحو برداشت میشه. وقتی دقت شدید عقلی که میکنیم، ما یه ملاکی رو در همین خدمت دوستان عرض کردم، حالا این ترادف فلسفی رو این باید مثلا یکی از عزیزان بشینیم و کار بکنه راجع بهش. ببینید اگر ما دو مفهوم مثل این تسابقی که اینا رو میگم، خیلی الان عنایت ندارم که حتما عمقش روشن بشه. ببینید این بحث تسابق که اکثر تعریف میکنن، ما تسابق رو دوستان آشنا هستن همیشه تو کتابا اینجوری معنا میکردیم که به حسب وحدت متنه، یعنی متن واحد حیثیت به حسب این متن موجود، تسابق اینجوری معنا میکرد. ولی گاهی از اوقات تسابق اینجور معنا میشه، خیلی هم رایج هم هست. تسابق یعنی دو تا مفهوم برای یک چیز از جهت واحد صدق بکنه. ما معمولا میگفتیم این جهت واحد همون متنه، ولی اگه غیر از این بگیم، یعنی بگیم این شی از حیث موجودیت واحده، از حیث واحدیت موجوده، از حیث واحد که تو کلمات علامه هست، اگر روی این معنا دقیقاً پافشاری بکنیم، این تردد فلسفی است. ملاکش همینه. یعنی حقیقتاً یک چیزه، حقیقتاً یک چیزه. وقتی ما مداقه فلسفی میکنیم میبینیم منشأ انتزاعی هر دو به دقت شدید العقلیه از همون چیزی که وجود انتزاع میشود، از همون چیز با همون حیث وحدت انتزاع میشه. اگر اینجوری باشه این همون تردد فلسفیه، این ملاک تردد فلسفیه. یعنی تساوی به چیزی که من فکر میکنم معمولا اینجوری تقریر میشه، این سر از تردد فلسفی در میاره. یعنی واقعا دو چیز نیست، واقعا دو مفهوم نیست، ما فکر میکنیم دو مفهومه. اگر میخواهیم اختلاف مفهومیشون رو محکم نگرداریم، این قطعا باید به یک تغایری در متن خارج برسه و منجر بشه. منتها این تغایر در خارج نه به حسب متن وجودی که دو تا اصیل درست بکنه، نه، یعنی یکی میشه اصیل، یکی میشه حیثیت، در این حیثیت متفاوته با اون متن اصیل خواهد بود. بله، لازمه این کدوم صفات؟ بله بله بله، همشون این میخوام اینو بگم، نمیخوام، میخوام بگم که یعنی اگر در جایی قائل بشیم این یعنی تردد فلسفی. توجه کردید؟ مثلا ما میخوایم بگیم که بین خارجیت و وجود اینجوری هست، ولی بین وحدت و وجود خودم اینجوری نمیفهمم که مثلا تردد فلسفی باشه. بین علم و قدرت نو که به طریق اولا که تردد فلسفی نیست اونجا. وقتی تردد فلسفی نیست دیگه تساوی رو باید اونجوری معنا نکنیم. تساوی به معنی وحدت متنه، یعنی یک متنی که این همه حیثیت از دلش استخراج میشه. اگر تساوی رو ما بگیم به معنای اتحاد دقیق منشأ انتزاع، این دقیق لطفا باید با همین فشار، ولی ما میگیم از یک متن انتزاع شده، اون نه، دقیق منشأ انتزاع اگر بخواد لازم بشه، این همون تردد فلسفی، هیچ فرقی با تردد فلسفی نداره. حالا اون کسانی رو که این حرف رو در ارتباط با مثلا ذات باری تعالی اونها باید حل کنن، ما که چون این گونه تساوی رو اونجا قبول نداریم، اون تو اون فضا، این واقعا صدرا این حرفا رو نمیزنه. توجه کن، صدرا به حسب استقرایی که شده در 3-4 جا این روند رو میخواد پیش ببره، نمیخواد بگم قاطعانه اینجوریستا. حالا شما هم تقریبا این روشن نیست در عبارتهای صدرا که بین وجود و وحدت این گونه باشه. توجه. بله، عبارتهایی از صدرا داریم که ما رو به این سمت میبره. اگه به این سمت برد، یعنی صدرا معتقد به تردد فلسفی میان وجود و وحدته. یعنی شما من نتیجه، یعنی وقتی میگید اصالت وجود، این بود اصالت وحدت، هیچ فرقی نداره. ما فکر میکنیم وحدت با وجود با هم دیگه دو تا مفهوم مختلف، ولی واقعا دو تا مفهوم مختلف نیست. بله، دیگه مثلا اثبات کن ذات کردید باید این گونه باشه، اثبات توحید بشه. خب حالا کمک، من نسبت وحدت خیلی آدم یه احساس خاصی داره، ولی نسبت خارجیت یه فضای خاصی داره. مثلا فعلیت عام خیلی به این که همون وجود باشه میخوره، تشخص خارجی خیلی به این که همون متن وجود باشه و ما فکر میکنیم دوتا مفهومه میخوره، ولی وحدت رو من اینجوری نمیفهمم. حالا ما عرض کردم صدرا در خصوص نسبت بین وجود و وحدت عبارتاش یکسان نیستا. توجه کردید؟ یعنی گاهی از اوقات میره به طرف همون تلقی که صدرا در دیگر معقولات ثانی فلسفی با وجود داره که ما فکر میکنیم این مثلا در باب وحدت درسته. خیلی از بله؟ حالا دیگه باید مثلا وزن کرد، مثلا تمام عبارت‌ها رو کنار هم دیگه گذاشت. توجه کردی؟ تمام عبارت‌ها باید کنار هم دیگه گذاشته بشه و به یک معنا. اگه ما بخوایم واقع رو نگاه بکنیم، بهتره که عبارت‌های صدرا رو ببریم به این سمت که ایشون نمیخواد بگه وجود حقیقتا همون وحدته، نه، وجود یک حیثش وحدته. توجه کردید؟ اگه بخوایم به لحاظ مطابق با واقع عبارت، و معیدم زیاد داره این نگاه که ما کارهای صدرا رو اینجوری معنا بکنیم، ولی چه کنیم که برخی از عبارت‌ها گویا میخواد ما رو به طرف تردد فلسفی رو مواظب باشید. تردد فلسفی یه چیزی جلوتر از تساوقه. تساوق به معنای این است که ما یک متن وجودی داریم، 10 تا چیز، 2 تا چیز، 5 تا چیز ازش در میاریم. توجه کردید؟ به لحاظ اینکه یکی متن و بقیه حیثیت اندماجی یا حیثیت مرتبط به این متن هستش. ولی تردد فلسفی یعنی این که منشأ انتزاع، این که میگم دقیقاً ما مثلا ماهیت و وجود منشأ انتزاع دقیقاً یک چیز نیست. بله میگیم یک چیز است که هم از وجود ازش در میاریم هم ماهیت، ولی وقتی دقیق که میشیم ببینیم حیثی که ما وجود رو در آوردیم با حیثی که ماهیت در آوردیم فرق میکنه. حیثی که وجود در آوردیم اونی هستش که ما را از فلسفه جدا میکنه، ولی حیثی که ماهیت در آوردیم اون حیثی که گونه گونه میکنه، یعنی این رو از بقیه واقعیت ها جدا میکنه. پس اینا با هم فرق خواهند کرد. من الان نمیگیم یقینا حتما ایشون رو میخواد بگه. یکی از چیزهایی که وجود داره همین اطلاقی بودن وحدته، این هر جا وجوده این وجود حاضره، توجه کردید؟ چون هر جا وجوده این نقطه حاضره، ممکنه در ذهن این تداعی عینیت به معنای شدید رو ایجاد کرده باشه. گفته دیگه، مثلا فعلیت اطلاقی رو همینجوری گفته، تشخص اطلاقی رو همینجوری گفته، توجه کردید؟ این فضا رو آورده. ولی جلوتر که میریم یه خورده کار سخت خواهد شد. خیلی خوب، ما ببینید این جمله رو بخونم. و کذا الحکم اذا غرر الكلام بان وصف الکسر لا یعبا ان اتصافی بالوجود فتفتن ولا تزل قدمك بعد توکیدها. پس متفتن به این نکته باش و گامهای تو در واقع متزلزل نشه بعد از اینکه محکم کردی پاهای خودت رو و قدمهای خودت رو. بله، اشکال این بود که مثلا اگر تقریر مستقیم نسبت به وحدت داشته، می‌بینیم وحدت نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است. وحدت میتونه وجود باشه، میتونه موجود نباشه. حالا که اینجوریه، پس وحدت هویتش مغایر با وجوده، چون صدر را میخواد اثبات کنه که چی؟ وحدت هویتش با وحدت با هویت وجودی یگانه است. این میخواد اشو همین اشکال همینه. مستشکل میگه که آقا وحدت میتونه موجود باشه، میتونه موجود نباشه، پس معلوم میشه که یگانه نیستش با وجود. ایشون چی جواب میده؟ میگه آقا وحدتی که میگید وحدت اطلاقی منظورتونه یا وحدتی در مقابل کثرت؟ اگه وحدت اطلاقی هستش، این نمیتونید بگید نسبتش علی‌السویه است به وجود و عدم. اگر وحدت تقییدیه میتونید بگید، ولی نتیجه شما حاصل نمیشه. عبارت ایشون مستقیم رفت رو کثرت، میگه کثرت عبایی از وجود و عدم نداره. وقتی کثرت عبایی از وجود و عدم نداره یعنی چی؟ یعنی بخشی از وجودها میتونن کثیر باشن. پس معلوم میشه که وجود به نحو قطعی با وحدت گره نخورده. ایشون میگه منظور از کدوم کثرت؟ کدوم کثرته؟ کثرت اطلاقی مد نظرتون این کسی موجود نیست، نسبتش با وجود و عدم علی‌السویه نیستشه، حتما معدومه. اگر کثرت خاصه مد نظرتونه، بله علی‌السویه است نسبت به وجود و عدم، ولی نتیجه شما حاصل نمیشه. من پایان این فصل دو سه نکته رو تذکر بدم. میخواستم اینا رو بذارم مثلا به عنوان جمع‌بندی کل مرحله بگیم، ولی الان سریع تر عرض میکنم که ذهنها ممکنه آمادتر باشه. یک بحث اون بحثی بود که ایشون مسئله رجال اشعره و این بحث رو مطرح کرد. از اون فضا ممکنه بعضی تو ذهنشون این بیاد که صدر متعلی میخواد بگه عدد تو خارج وجود نداره. توجه، این نمیخواد بگه، بحث این نیست. ببینید عدد تعین مراتب کثرته که قبلا هم عرض کردیم. بحث اینه که شما کثرت رو در کجا متحقق واقعی میدونید. اگر کثرت یک کثرت حقیقی واقعی تو خارج باشه، خب عدد هم یک واقعیت تو خارجه، یعنی تعین همون کثرته. توجه کردید؟ اگر کثرت حقیقی و واقعی تو خارج باشه این گونه است. حرف صدر این هستش که 10 نفر آدم که کنار هم میان یک کثرت حقیقی تو عالم خارج درست نمی کنه. اگر کثرت تو ذهن، تعین مراتبش هم چیه؟ توی ذهن 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر. نباید خیلی رهزنی ممکنه پیدا بشه، نباید کسی از این جمله استشهاد بیاره که نگاه کنید ایشون عدد رو میخواد بگه تو خارج نیست. نه، عدد تعین مراتب کثرته. اگر کثرت خارجی باشه اون وقت عددم خارجیه. مثلا 4 واقعا ما تو خارج داریم، 5 واقعا تو خارج داریم، 6 واقعا تو خارج داریم. توجه کردید؟ مثلا ما الان در وجود خودمون 5 تا حس داریم. توجه کردید؟ اینجا تکثر حقیقی نفس الامری خارجی هستش. که توضیح میدم چجوری تکثر خارجی شکل میگیره. حالا ایشون هم گفته خب الان اینجا عدد 5 هم واقعا تو خارج موجود هستش، 6 موجوده. مثلا یکی کسی 5 انگشتیه، یکی کسی 6 انگشتیه. اون کسی که 5 انگشتیه 5 واقعیت خارجی داره، اون کسی 6 انگشتیه 6 واقعیت خارجی. یعنی تعین مراتب کثرته. اگر کثرت واقعیت خارجی نه، به اعتبار ساخته شده، خب عددم تو دنیای اعتبار چیکار چی میشه شکل میگیره. این یک نکته که بله مثلا 10 نفر نگاه کنید، مثلا بین 4 نفر و 5 نفر و 10 نفر شما دارید تقسیم بندی میکنید. در خارج که بین این 5 مثلا ما الان اینجا 15 نفر 20 نفر هستیم، حالا رفتیم متفرق شدیم، اتفاقی در خارج افتاده، در عالم واقع افتاده، بین در ارتباط ما با هم دیگر. حالا ممکنه یک کسی معتقد باشه که اینجا ترکیب حقیقی اتفاق میفته، ما اونو کار ندارم. شما الان لازم بکنید که مثلا شما اومدید مثلا میگید که مردم قم
فرض کنید که 1,000,000 نفر هستن، بعد میگید مثلا بر فرض مثال اون طرف رودخانه مثلا این مقدارم، این یعنی مثلا این را اتفاقات در خارج داره میفته، ما همش تو فضای ذهن، نمیخوام بگم ممکنه کسی یه حرف دیگه هم بزنه اینجا، ولی این آقایون معتقد نیستن اگر 5 نفر آدم یه جا جمع شدن یک حقیقت خارجی اتفاق افتاده، غیر از اون 5 تا نفر شخصی که چیز اتفاق دیگه نیفتاده. بله نه دیگه، کسرتشون مثلا 6 تا بشه، 7 تا بشه، 10 تا بشه، چه اتفاقی میفته؟ همش همون تک تک نفرا هستن، یا اینا از هم باز میشن میان تو خونه هاشون، یا همه جمع میشن تو یه جا، اتفاقی نمیفته دیگه، همون اشخاص هستن با وحدتایی که دارن. من کار ندارم، ممکنه شما تو مصداق دعوا بکنید بگید اینجوری نیست، من قبول ندارم، اگر وقتی جمع میشن یه اتفاق تکوینی غیر از اون وحدت ها داره میفته، بحثم این نیست. ملاکشو میرسم. نه اگه نباشه که، یعنی در واقع حالا اینو ببینید با بحثایی که ادامه میدم شاید روشن بشه، شاید همین نکته که میگم. این نکته اول. نکته دوم، ببینید کثرت یک وصف انتزاعی تحلیلیه، دقت کنید، یک وصف مثل خود وحدت. وحدت چجوری یک وصف انتزاعی تحلیلیه، نیاز به یک موصوف داره. این ممکنه که همین سوالی که شما دنبالش هستید باشه. ببینید وحدت، نگاه بکنید، وحدت یک وصف انتزاعی تحلیلیه، یک موصوف میخواد. کثرت هم یک معقول ثانیه، یک وصف انتزاعی تحلیلیه. شما این وصف انتزاعی تحلیلی موصوفش چیه؟ الان مثلا 5 تا آدم که اینجا ایستادن، این کثرت وصف کیه؟ وصف زیده، وصف عمره، وصف بکره، وصف چیه؟ شما قطعا باید یک موصوف داشته باشید تا اون یک موصوف وصف کثرت توش معنا داشته باشه، و این ما رو به نکته سوم میرسونه که مهم استش. دقت کنید روی این نکته. کثرت یک صفته، یک صفت یک موصوف میخواد. وقتی یک موصوف میخواد، اون یک موصوفش کجاست؟ الان 5 تا آدم که اینجا اومدن، من کار ندارم ممکن کسی دعوای مصداقی بونه میگه 5 تا آدم جمع شدن یک حقیقت دیگه شکل میگیره، کار به اون ندارم من. اتفاقا وقتی میگه یک حقیقت دیگه شکل میگیره، همونو موصوف، یعنی یک وحدت غیر از این وحداتی که اینجا هستن، غیر از اون مد نظر هستش. توجه کردید؟ خب حالا که این نکته برای ما پیش اومده، یعنی این نکته رو توجه کردیم، ما به نکته سوم میرسیم. نکته سوم این هستش که کثرت حقیقی، یعنی که وصف کثرت داشته باشیم، وقتی ما نگاه میکنیم باید یک امر واحدی که از یک جهت متکثره لحاظ بشه تا وصف کثرت انتزاع پذیر باشه. توجه کردید؟ یعنی همیشه همون حرفی که صدرا میزنه، اون ایشون بحث سلیم الفطره رو آورده بود، تبیین و تحلیلش این میشه، یعنی شما هر وقت واحد کثیر دیدید اونجاست که میگید کثرته. چرا؟ چون یک شیء دارید که میتونه وصف کثرت داشته باشه. مثلا نگاه بکنید، مثلا بدن انسان یا خود انسان یا یک جسم که مرکب از مثلا ماده و صورت هستش، یک واحد متکثره. چون یک واحد متکثره، به دلیل اون وحدتش میتواند وصف انتزاعی کثرت ازش انتزاع بشود. بله، شما از حیث اون شیء واحد را وصف کثرت بهش ملحق میکنید به لحاظ این شاخه‌هایی که زده، یعنی این لحاظ شاخه‌ها در بستر واحد به شما وصف انتزاعی کثرت میده. اگه مجموعه حقیقیه یا حقیقی نیست، این دعوا میشه سر اینجا. توجه کردید؟ آیا این مجموع، مثلا نگاه کنید یه چیزی مثلا میگن که حالا ما اینجا ممکنه یک اعتقاد دیگه داشته باشیم، یعنی مثلا الان عالم ماده میگن موجودات مادی، نه اینکه یک شیء واحد باشه، نه موجودات مثلا تو ذهن. حالا اینکه واقعیت هم چیه، اون یه دوستان جداگانه است. الان فرض کنید که نگاه اینا به لشکر همینه، نگاه اینا به جامعه همینه، نگاه حکمای ما به جامعه همینه، افراد ما اینجا داریم، یک امر واحد متکثر نداریم. بله، اگر شما رب و نو رو نگاه کردی و بعد انسان‌ها رو نگاه کردی، میتونی بگی رب و نو به لحاظ افرادش کثیره، یعنی وصف کثرت رو به او بزنی. چون چمی الان در تحلیل‌هایی رو که به این سمت دارن میرن، البته این فضا رو مطرح نکردم به لحاظ وحدت معانی عقلی که اتفاقا کار جالبی نیستش، کار جالبترش اینه که از منظر ما رب و نو پیش بریم. توجه کردید؟ حالا از اینم بازی نقص هایی داره، توجه، ولی میخوام اینو بگم، شما یادی رب و نو رو نگاه میکنی و میبینی رب و نو شاخه شاخه زده، اینو میتونی بگی چی؟ وصف کثرت را از رب و نو به لحاظ افرادش انتزاع بکنی. این وقتی میگی این این رو شما کجا درست کردید؟ در ذهنشون میگه درست کردید، این یک وحدتی در ذهن به گروه دادید، بعد گفتید ده نفر، لذا با اعتباری میشه. یعنی صدرا میگه تمام اینا اعتباری، در دنیای اعتبار اول یه وحدت ایجاد میکنید، بعد میگید این وحدت مشتمل بر این کثرته، بس انتظای صفت چی میکنید؟ کثرت میکنید. بلافاظ مثلا میگید این اسم میذارید، گروه، حزب، فلان، اینا همه تو ذهن شکل میگیره. ولی اینجوری نیست که در خارج واقعا و حقیقتا این حزب و اون حزب، مثلا فرض کنید که یه تنابی دورشون، یا به حقیقت مثلا فرض کنید یه توده ای در میان اینها باشه، یه توده ای در میان اونها باشه، یک وحدتی باشه، یک کثیر شده باشه، اینجوری نیست. صدرا میگه تو ذهن شکل میگیره، میگید این گروه مثلا 50 نفر هستن. به لحاظ این که گروه رو تو ذهن شکل دادید، لذا میتونید بس به کثرت رازش انتظا بکنید. بله؟ نه بالعرضه، اینو توجه داشته باشیم. این حالا این بازم جای بحث داره که این چجوری، چون اگه بگیم وصف کثرت مال خود اون کثرت من حس و کثرت، باز دچار همون اشکال خواهد شد. یعنی یه چیز، یعنی باید ملاحظه بکنیم که وصف کثرت حقیقت تحلیلی انتزائی و وصف ذاتی وحدت هست به لحاظ داشتن یک تکثر در بطن خودش. توجه کنید این نکته، وصف خودشه ولی به لحاظ داشتن این معنا، یعنی برای شکل گیری کثرت حتما شما یک متن واحد و یک حقیقت متکثر نیاز دارید. اگر خود متکثر رو من حیث و کثرت نگاه بکنید، نمیتونید وصف کثرت رو انتظار بکنید. یعنی تا سرشون رو جمع نکردید کثرت معنا نداره. کثرت خارج نظام میکنیم. در صورتی که وحدت کنار، اگر وحدت تو خارجه، توجه کردی؟ اگه وحدت مثلا من مثال بزنم، وحدت نوعی شما میگید کجا هست؟ تو خارجه؟ میگید تو ذهنه. وحدت نوعی راجع کردید، این در خارج شما نوع واحد که ندارید که. لذا این که شما میبینید همه انسان ها را سرش را در یک واحد جمع میکنید، به نگاه فیلسوفانه این تو ذهن داره اتفاق میفته، در خارج چیزای متکثر هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. وصف کثرت به معنای حقیقت فلسفی اتفاق نمیفته. من یه شما نگاه را هی برید بالاتر، مثلا شما یه دفعه سر برید بالا، مثلا عالم ماده رو یک پارچه نگاه بکنید، اون اتفاقات اینجا خواهد افتاد. حالا خیلی از بحثان تغییر میکنه، ملاک تغییر نمیکنه، ملاک جایی شما کثرت دارید که یک وحدت داشته باشید. لذاست که صدرا هی میکوشه میگه آقا موجودیت با وحدت گره خورده، و حرفش کاملا درسته، فارغ از اون بحثی که تازه مثلا میگیم یا عین هویت وحدت یا فرض کنیم که مسابقه با، از اون بحث گذشته، کاری با اون نکته ما اصلا نداریم، کاری با اون بحث اصلا نداریم. آقا موجودیت با وحدت گره خورده، هر جا موجودیت وحدت هستش. حالا اگر ما تقسیم کردیم موجود رو به وحدت و کثرت، اون کثرت در دل وحدت هستش که میتواند برای ما معنا داشته باشه. نه آره دیگه، وحدت که اعتباریه، کثرت هم موصوف به کثرت همون چیزی که تو ذهن شما شکل گرفته. مثلا میگی ایران، خب ببینید اشکال نداره، این ممکنه که شما منشأ شکل گیری یک واحد کثیر تو ذهنتون بسترهایی از خارج باشه. مثل اینکه فرض کنید علامه طباطبایی، من نمیخوام بگم دقیقا همونا، مثلا اعتبار مالکیت کجا میشه؟ در ذهن ما شکل گرفته، تاثیر هم داره، بلحاره منشأهای خارجی داره که این مسئله شکل گرفته، ولی واقعا مالکیت تو بیرون نیست. صدر متعلی میخواد بگه این وحدت رجال عشره واقعا تو بیرون نیست، تو ذهن شکل گرفته. نمیخوایم بگیم اصلا هیچ زمینه‌ای در خارج نداره که، توجه کنید. بله؟ نه 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 نه، کثرت در جایی هست که وحدت باشه. چون وقتی شما میگه کثیره، چی کثیره؟ نگاه کن این نکته را، این واقعا چی کثیره؟ دقت کنید، شما این نکته را، چی کثیره؟ شما دارید میگید اون کثیر است، اون چیه؟ اونی وجود نداره که. شما زید دارید، امر دارید، بکر دارید، تقی دارید، نقی دارید، تمام شد رفت. اصلا اون ندارید که، اون تو ذهن شما شکل میگیره. من نمیخوام بگم حرف مولا صدر، این میخوام تقریر بکنم حرف مولا صدر رو. یه وقتی شما میگید نه اصلا اینجور نیست، ما بی جهت نیستش که 15 نفر اینجا هستیم، این یک نکته ای هستش. نه این بحث مصداقیه، نه اون اصلا این نباید بحث کنیم این رو. یه وقتی ما دعوا داریم با مولا صدر، میگیم اینجوری نیست، ملا صدرا میگه که به نظر من هیچ وحدتی در خارج وجود نداره. وقتی هیچ وحدتی در خارج وجود نداره چی رو میخوای بگی کثیره؟ میخوای بگی زید کثیره؟ زید کثیر نیستش که. امر کثیره؟ امر کثیر نیستش که. میخوام بگم این کجا بود؟ این تو ذهن شما شکل میگیره. اینی که تو ذهن منه کثیره، خب این حرف درستی خواهد بود. حالا دیگه باور میفهمید که من میخواستم کل فصل دوم بخونم، یعنی کاملا خودم آماده کرده بودم امروز، توجه کردید؟ یه با یک چیز جدی آماده کرده بودم که فصل دوم همه رو بخونم، ولی خب نشد. ان شاء الله فردا تمام فصل دوم رو خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله. موضوع این ما در ملاکای دعوان این در ملاکا همش درسته، ایشون هم خوب بحث و مطرح کرده. بحث سر دعوا رو رجال عشره است.
فرهنگ
کجا قبول داره؟ فرهنگ کجاست؟ ایشون میگه فرهنگ کجاست؟ که بیرونه، بیرون فرهنگ آویزونه، مثلا اینجوری داره شنا میکنه. من نه قبول نداره. خب اون میشه مثل، در واقع ما تو مصداق بحث داریم، توجه کردی؟
خب تو قبایی اون وقتی که تو مصداق مطرح میشه همون تو مبنی صدوی که مثلا حالا گرم گرشگر مثلا با من اعتباری ها میگه قبایی در وحدت اعتباری قبایی که ذهنی که باشه بخواد اعتبار میکنه، یعنی صدرهایی که مثلا جایی ده تا امکان ببینه
نه بلا فاطله میگه ذهن داره عمل میکنه، یه وحدت رو میگیره، میگه اینا در نظر هم نگاه کنید این بس رو
خانه که بقایی که ذهنی باشه ما فرصا میخونه من تا خارج بود سبایی این
مسئله،
این واقعا ما کسرت
رو نمیابیم. چرا؟ مگه میگی رب النو و این ده نفر باید یه پایه وحدت داشته باشه، رجوع کردید بگید رب النو انسان، رب النو نه نو انسان، اون تو باز تو ذهنه، باید بگید رب النو انسان و دهنه، مثلا بگید طبیعت و شاخزن این ده نفر، یه چیزی باید بگید، رجوع کردید این باید بگید طبیعت اینجا ده پسات رجوع کردید، مثلا الان ماده ما میگیم همین خاک و آب و اینا شد 500 تا گیاه، این خوبه، یعنی یک امر واحد رو بگید که شاخه شاخه زده اومده باشه بیرون.
یا الان اونوری مثل فرهنگ و جامعه اونا با این تحلیل سبلا کاملا این امر
ایشون که باید این بله جامعه رو گفتن، جامعه رو ذکر گفتن اعتباری اینه تو ذکر
اعتباری به این معنی که اینگه اصلا ما حقاید مثلا اتفاقاتی که تو بیرون میوفته رو چیم باید تحلیل شد
جمع آثار مفردات
آن واقعا اتفاقات اجتماعی جدید فرهنگ
باید بحشون رو با ایشون اون بس مستاقی مثلا اون قبول نداره دیگه نمیدونه زورش کنیم قبول داشته باشیم
خب تحلیلات اجتماعی چطور تصویر میکنن مثلا یه اتفاقات تو اجتماع تحلیل اجتماع جامعه شده
آثارشون
حالا این داره مثلا
الان فارابی قشنگ همین رو تحلیل میکنه بحث میکنه
ولی جمع آثار فردیه
جمع آثار فردی و اون چیزی که میخوانم حاصل میشه راجع کردید این نتایجی که من خیلی من نمیخوام من خودم یه تو خاصی در اینجا دارم
تحلیلش
الان نمیدونید بعضی میگه شما این بچه‌ها بحث میکنید واقعیت چیه توجه کردید شما بیایید مباحثی رو مطرح بکنید امورات جامعه رو حل کنید چیکار دارید شما
حالا مثلا حزب گروه اجتماع اینا
شما چی بگید اعتباری چی بگید خارجی هستی باید برنامه‌ریزی کنید شما دنبال نتایج باش من نمیخوام یعنی میخوام بگم این حرف همین بحث گفته همین رو گفتم من گفتم و گفتم توجه کردید این باید نشون بدیم که اگر واقعیت چی اثبات کردیم تاثیراتی داره اگه اعتباری گفتیم تاثیراتی داره مثلا بعضی مدقن تو دنیای اعتباریات بر برهان راه نداره خیلی مهم شده حالا اگه تکلیف خارجی باشه بحث دیگه مثلا رونداش فرق میکنه حالا خیلی میگن که اصلا شما مثلا علم سیاست چی اینا بحث میکنید در چیزه هر چی هست من الان میفهمم که اگر این حرف رو بزنم این تاثیرات اجتماعی داره
در واقع پشت رو حذفش کردم یعنی با این
میگن ضرورتی نداره برای جامعه شناسی ضرورتی میگن نداره تصمیم بگیریم که مثلا برای جامعه شناسی حتما جامعه تو خارج ازش نیستش.